ات 9:05 بامداد چهارشنبه 10 مرداد ماه 1403 است. این ویژه برنامه رادیو فرداست. من هانا کاویانی هستم. در این ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم، خبری که از تهران منتشر شده، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس پس از شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در همان تهران کشته شد. در این ویژه برنامه به این موضوع و ابعادش و پیامدهاش خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارانم در رادیو فردا و همچنین تحلیلگران و ناظران تا درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و ببینیم که این اتفاق به چه معناست، اتفاقی که به هر حال در ادامه تنش‌های چند ماه اخیر ایران و اسرائیل اتفاق افتاده و حالا میتونه برگ تازه‌ای در این تنش رو رقم زده باشه. همراه هستیم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم ایلیا جزائری که نگاهی ویژه داره به اخبار خاورمیانه. شما هم اگر که نظری دارید درباره اتفاقی که امروز در تهران افتاده، ساعت اولیه بامداد روز چهارشنبه، میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-22-11-22-112. تکرار میکنم 20420-22-11-22-112. و همچنین در تلگرام میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید تا در این برنامه پخش بشه. @فرداگرام شناسه ما در تلگرام هست که میتونید از طریق اون صداتون رو یا نوشته هاتون رو برای ما بفرستید. در فضای مجازی هم از جمله در اینستاگرام همکارانم خبرهای مرتبط به این موضوع رو بروز میکنن. در وبسایت رادیو فردا هم اکنون پوشش زنده‌ای برقرار هست، میتونید که نظراتتون رو اونجا هم بنویسید. برگردیم به ایلیا جزائری اینجا در استودیو. ایلیا، اتفاق به هر حال اتفاق تکان دهنده است، اتفاق بزرگی است، ما رو هم در فضای خبری شوکه کرده. بسیاری دارن لحظه به لحظه دنبال میکنن این اتفاق رو، اون هم کمتر از 24 ساعت بعد از اینکه مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در تهران در ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. اسماعیل هنیه همراه با سایر افرادی که اونجا بودند در میان نمایندگان مجلس در کنار مسعود پزشکیان عکس‌های یادگاری می‌گرفتند، دست‌های خودشون رو به علامت پیروزی بالا می‌بردند و از فلسطین سخن می‌گفتند و حالا اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران کشته شده. خبر از کجا شروع شد؟ کجا اولین بار اعلام کرد؟ خود حماس بود؟ در تهران بود؟ چگونه بود؟
همطور که گفتی هانا، خب خبر شوکه کننده هست برای تمام محافل سیاسی و خبری به خاطر اینکه نشون دهنده اوج تنش میان دو محور هست در منطقه و احتمال تشدید تنش هم بالا میبره. اخبار 24 ساعت گذشته ای که داره مکرر تکرار میشه. اما خبر برای اولین بار در بیانیه منتشر شد که سپاه پاسداران صادر کرد و در این بیانیه بسیار کوتاه گفت که اسماعیل هنیه که از اون به عنوان یکی از فرماندهان مقاومت، قهرمان مقاومت نام برده، به شهادت رسید، برابر تعبیری که سپاه به کار برده. که این بیانیه رو برای اولین بار خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرد و بعد از اون، دقیقی بعد از اون، حماس کشته شدن رئیس دفتر سیاسیش در تهران رو تایید کرد.
آقای هنیه که ساکن قطر بود در این سالهای اخیر، چرا قطر؟
قبلا این دفتر سیاسی حماس در دمشق پایتخت سوریه بود، رهبران حماس در اونجا مستقر بودن، اما بعد از شروع اعتراضات سال 2011 وقتی شروع شد اعتراضات در سوریه، حماس در موافقت با معترضان موضع گرفت و اونها رو تایید کرد و برای سرنگونی نظام بشار اسد هم شعارهای سر داد، از جمله خود شخص هنیه در سخنرانی که در مصر داشته علیه اسد شعار داد. این موضع گروه حماس باعث اخراج اونها از سوریه شد، ولی قطر میزبانی اونها رو پذیرفت. قطر کشوری هست که به طور صریح از مخالفان حکومت اسد حمایت کرد. البته نخست وزیر سابق قطر در یکی از مصاحبه‌هایی که چندی پیش در یک پادکست عربی انجام داد گفت که پذیرفتن حماس، میزبانی از حماس در دوحه با هماهنگی ایالات متحده صورت گرفته، برای اینکه قطر پلی باشه برای مذاکرات احتمالی با حماس در مورد اوضاع در غزه و اوضاع در سرزمین‌های فلسطینی.
ایلیا، واکنش ها خیلی زیاد هست به این اتفاق، از جمله مثلا ما در اینستاگرام از همکارانمون پرسیدن از مخاطبان اینستاگرام رادیو فردا که چه فکر میکنن درباره این رخداد. مثلا ساحل برای ما نوشته که امنیت یک مهمون رو نمیتونن تامین بکنن در ایران. سامان نوشته هیچ چیزی از قبل برنامه ریزی شده نمیتونه باشه. یا برخی از این کاربرانی که حدود 400 تا نظر همین در یک ساعت اخیر زیرش نوشته شده، استقبال کردن از اتفاقی که افتاده با توجه به روی کردی که به گروه افراطی حماس دارن. این اتفاق در یک خلاء نیفتاده. میدونیم که در روز گذشته بعد از این که مراسم تحلیف در ایران اتفاق افتاد، ما شاهد اتفاقاتی در بیروت بودیم و هدف قرار گرفتن یکی از افراد ارشد حزب الله که هنوزم معلوم نیست دقیقاً چه اتفاقی در بیروت دیروز افتاد. میشه یک نگاهی به اون داستان بکنیم و بیروت رو برامون توضیح بدی که چی بود دیشب داستان؟
دیشب اتفاق این بود که منطقه زاهیه واقع در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان هدف یک حمله قرار گرفت. حمله هوایی بود، البته در مورد اینکه حمله به چه صورت بود گزارش‌ها متفاوت، از حمله پهپادی گرفته تا حمله موشکی برابر گزارشی که منتشر شد. امروز حزب الله تایید کرد که هدف حمله فؤاد شکری بود. فؤاد شکری فرمانده اتاق عملیات حزب الله است، مشاور ارشد نظامی حسن نصرالله دبیرکل حزب الله است و فرمانده منطقه جنوب.
خیلی بلند پایه در نتیجه کسی که
اصلا عمده ترین فرمانده، بلند پایه ترین فرمانده نظامی حزب الله در حال حاضر همین فؤاد شکری.
ولی نام دیگری دیشب مطرح میشد که هدف قرار گرفته، اینطور نیست؟
چند نام مطرح شد، البته خود فؤاد شکری نام های مستعار داشت، مثلا حاج محسن نام مستعارش است. حزب الله اول نمیگفت چه کسی هدف است و میگفت یک فرمانده ارشد، اسم نمی آورد. امروز اسم رو تایید کرد و هنوز حزب الله تایید نکرد که آیا کشته شده یا نه.
دقیقاً همین، یعنی همچنان ما روی هدف گرفته شدن یک فرد داریم.
بله،
صحبت
با وجود که اسرائیل کانفرم کرده خبر و تایید کرده، گفته منابعش میان که کشته شد. این شخصی که هدف قرار گرفته دست راست حسن نصرالله به حساب میاد. ما شب گذشته از این اتفاق منتظر بودیم که واکنش حزب الله چه خواهد بود، آیا جنگی گسترده آغاز خواهد شد. در این باره سعی کردیم تماس بگیریم با طرف‌های مختلف، ولی خب بامداد امروز متوجه شدیم که در یک عملیات دیگه اسماعیل هنیه در تهران کشته شده. هنوز اینکه هنیه چطور کشته شده مشخص نیست، محل اقامتش کجا بود رو نمی‌دونیم، ولی می‌دونیم که حماس در تهران دفتر
چون داره. کلماتی که در گزارش‌های مثلا انگلیسی زبان استفاده شده بود کمی عجیب بود، یعنی اول از مثلا کلمه رید استفاده شده بود، مشخص نبود این به معنی اینه که افراد مسلح رفتن توی ساختمون هنیه رو کشتن یا اینکه از آسمون این اتفاق افتاده.
اما حماس گفته حمله هوایی،
بعد گفته شد حمله هوایی، که حالا حمله هوایی هم مشخص نیست که جت‌های جنگنده بودن، پهپاد بوده، موشک بوده،
راکت بوده، هر چی بوده،
چه اتفاقی افتاده. و همراه آقای هنیه گفته شد که
یک محافظش کشته شد. البته یک نکته رو بگم، حماس در تهران علاوه که در یک دفتر داره، یک آپارتمان در کنار دفتر داره برای استراحت رهبرانش یا مهمونهاش که به این دفتر میرن. این احتمال هنوز باید مشخص بشه که کجا در حقیقت کشته شده، آیا هتل بوده یا محل اقامتی که خود حماس از سالها پیش در تهران داره.
در کلمات در خبرهای انگلیسی زبان که من میدم از رزیدنس استفاده شده بود، احتمالاً محل اقامت
آپارتمانی که در اختیار
محل اقامت. ایلیا، جایگاه اسماعیل هنیه رو یک کمی دربارش صحبت بکنیم، به دلیل اینکه به هر حال رئیس دفتر سیاسی حماس بوده اسماعیل هنیه. ما میدونیم که یکی از افراد ارشد این گروه در غزه که اسرائیل به دنبال اوست یحیی سنوار هست، اسمی که بیشتر شنیده میشد و البته نگاهی به آقای هنیه هم شده بود. آقای هنیه که اگه اشتباه نکنم فرزند و نوه هاش در غزه کشته شدن در طول
3 تن از فرزندانش به همراه پسرهاشون. البته آقای هنیه 13 فرزند داره، 8 پسر و 5 دختر، که 3 تاشون طی ماهای گذشته در حمله هوای اسرائیل کشته شدن. اسماعیل هنیه اصالتاً از خارج از غزه هست، اما خانوادش در یکی از اردوگاه‌های فلسطین در نوار غزه ساکن بودن، برای همین او در یک اردوگاه زاده شده و همون در غزه درس خونده و در دانشگاه اسلامی غزه واقع تاثیرش کرده به طرف از این دانشگاه هست و برای چند سال ریاست این دانشگاه رو بر عهده داشت. اما چیزی که باعث صعود اسماعیل هنیه در صفوف حماس شد این بود که به عنوان دستیار احمد یاسین انتخاب شد، بنیانگذار گروه افراطی حماس، که البته بعد از کشته شدن احمد یاسین یک انتخابات فلسطینی برگزار میشه، انتخابات سال 2005 که در اون حماس اکثریت رو در دست میگیره. در نتیجه این انتخابات اسماعیل هنیه میشه نخست وزیر تشکیلات خودگردان، برای همین اسمش در سراسر جهان شناخته میشه به این عنوان. بعد از اینکه در سال 2007 اون شورش‌های در غزه به وجود میاد و هنیه غزه جدا میشه از بقیه سرزمین‌های فلسطین و به مواسه در میاد، هنیه به عنوان رهبر داخلی گروه حماس شناخته میشده، جایی که الان سنوار نشسته. ولی بعد از اون که در سال 2017 اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس جانشین خالد مشعل میشه، خب به خارج از غزه منتقل میشه و در دمشق و پس از اون در قطر حضور پیدا میکنه. البته اسماعیل هنیه بعد از اون شناخته شد که به جنوب لبنان تبعید میشه توسط اسرائیل و یک سال اونجا بوده، یک سالی که
قبل از سوریه،
قبل از اینکه اصلا رهبری گروه حماس رو در دست بگیره، اصلا قبل از اینکه دستیار احمد یاسین بشه، برای 3 سال در زندان اسرائیل بود و به همراه رهبران حماس و 400 تن دیگر از فعالان این گروه به جنوب لبنان تبعید میشن. حضورشون در لبنان باعث میشه که پوشش رسانه‌ای فوق العاده داشته باشن در اونجا، تماسشون با رسانه‌ها باعث میشه که شناخته بشن در سطح جهانی و این بخت داخلی فلسطینی برای هنیه بود که خودش به عنوان یک شخصیت فلسطینی و که از رهبران جریانی که اونها بهش مقاومت میگن شناخته بشه، که به مقام‌های بعدیش منتهی میشه. تا چند سال نماینده حماس در تشکیلات خودگردان بود تا زمان نخست وزیری، ولی در سالهای اخیر خب رهبر سیاسی گروه حماس بوده، رهبری نظامی در داخل غزه بود.
فکر میکنی با توجه به یک چنین پیشینه‌ای برای کسی مثل اسماعیل هنیه، فکر میکنی که آیا کسی در مقایسه با او در این سطح از شناخته شده بودن در دفتر سیاسی حماس هست که بتونه جایگزینی باشه برای او، که بتونه این وضعیت حماس رو در صحنه بین المللی داشته باشه؟
همون موقعی که هنیه در رأس فهرست گروه حماس در انتخابات قرار گرفت، خب برای خیلی این مسئله عجیبی بود، به خاطر اینکه کسی که سابقه بیشتری از هنیه داشته در حماس، هم در داخل غزه هم در خارج از اون، محمود الزهار بوده. همه انتظار داشتن آقای الزهار بشه در رأس فهرست حماس و شاید به نخست وزیر برسه. اما پیشینه هنیه به عنوان شخص نزدیک و دستیار احمد یاسین باعث شد که پیشی بگیره از بقیه افراد حماس. رابطش البته خوبه و الان این پیشبینی ها مطرح هست و این گمانه‌زنی ها مطرح هست که احتمالاً محمود الزهار جانشین هنیه بشه در ریاست دفتر سیاسی حماس. آقای الزهار که هم در دوحه حضور داره و هم یکی از کسانی هست که در مذاکرات جاری، مذاکرات غیر مستقیم میان حماس و اسرائیل حضور فعالی داره.
ایلیا، در باره کشته شدن اسماعیل هنیه داریم با تو صحبت میکنیم، رئیس دفتر سیاسی حماس که ساعتی پیش در تهران پس از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان کشته شده در حمله‌ای که منتسب به اسرائیل هست. هنوز مشخص نیست ابعاد این حمله چه بوده، اما در ایران کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یک جلسه اضطراری برگزار خواهند کرد. پیش از اون خبر آمده بود که شورای امنیت ملی در ایران هم تشکیل جلسه اضطراری داده با توجه به اتفاقاتی که افتاده و همچنین به هر حال پیامدهایی که این ماجرا خواهد داشت از اینجا به بعد، از این ساعت به بعد. سری بزنیم به ارزیابی یکی از تحلیلگرانی که باشون صحبت کردیم، علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه که از استرالیا گلناز اسفندیاری با گفتگو کرده و ارزیابیشو از این رخداد جویا شده.
این خب یک تحول بسیار بزرگ در درگیری بین ایران و اسرائیل و قواعد درگیری رو من تصورم اینه که به نوعی تغییر خواهد داد، به جهت اینکه این به نوعی در واقع یک چالشی برای هم ایران و برای حماس بوده. از یک طرف ایران و همپیمانانش در منطقه پیش بینی میشه که سطح درگیری رو توسعه بدن با اسرائیل، از طرف دیگری امکان رسیدن به یک توافق با حماس بسیار کمتر به نظر میرسه، حداقل در آینده نزدیک. از لحاظ وضعیت سیاسی داخلی اسرائیل این یک پیروزی کوتاه مدت برای دولت نتانیاهو به حساب میاد، اما در دراز مدت از جهت اینکه امکان بازگردوندن گروگان‌ها و آزادی اونها رو کم میکنه، در دراز مدت تأثیرات منفی رو دولت نتانیاهو خواهد داشت.
بله، شما گفتید که این کشته شدن هنیه در تهران سطح درگیری ها رو افزایش میده بین ایران، گروه‌های نیابتی و اسرائیل. آیا به این معنی است که ممکنه یک جنگ تمام عیار ببینیم، همونطوری که خیلی در موردش هشدار داده شده در روزها و ماهای گذشته؟
من تصورم اینه که هنوز دور هستیم از یک جنگ در واقع منطقه تمام عیار، اما قواعدی که تاکنون وجود داشته، اینکه هر دو طرف با خیشتنداری و در یک سطح بسیار محدودی از درگیری در واقع پایبند باشن، این سطح به نظر من تغییر پیدا خواهد کرد و سطوح دیگری از درگیری ایجاد خواهد شد. این سطوح ممکنه ایجاد حملات بیشتر از جانب گروه های شبه نظامی در عراق باشه که امکانات وسیعی دارن، قسمتی از اونها صرفا استفاده شده که کنون. امکان توسعه سطح درگیری در شمال اسرائیل از طریق حملات با برد بیشتر از طرف حزب الله در واقع ممکنه باشه، و امکان ایجاد در واقع فشار بیشتر از روسی‌ها در هم دریای سرخ و هم هدف‌های وسیع‌تری در درون خاک اسرائیل در واقع باشه.
هنوز مشخص نیست جزئیات این حمله و چه کسی این حمله را انجام داده. در همونطوری که گفتید، خب انگشت اتهام به سوی اسرائیل رفته و شاید اسرائیل تنها کشوریه که میتونه همچین کاری رو انجام بده. قبلا هم ترور دانشمندان هسته‌ای در تهران باز انگشت اتهام به سوی اسرائیل رفته بود. فکر میکنید که چطور اسرائیل تصمیم گرفت یه همچنین حمله رو در خاک ایران، در قلب تهران انجام بده؟
خب طرف در واقع ایرانی و حماس هر دو به نوعی اعلام کردن که اون طرف مورد نظرشون در واقع اسرائیل و اسرائیل این کار رو انجام داده، و این نشون میده که در واقع از نظر اونها این مسئله مورد تایید هست و اثبات شده هستش. اسرائیل ممکنه قبول مسئولیت نکنه به جهت اینکه میخواد به نوعی در واقع از تداعیات اون رهایی پیدا بکنه، و ممکن هم قبول مسئولیت بکنه به جهت در واقع نقاط مثبتی که از لحاظ سیاست داخلی اسرائیل ممکنه برای دولت نتانیاهو داشته باشه. این مسئله در واقع خلل در سیستم های امنیتی خب مدتی بوده در ایران صورت می گرفته، و این هم یک نمونه از اون دست هستش. قطعا یک سری تحولات داخلی درون در واقع سیستم امنیتی ایران رو ما شاهد خواهیم بود بعد از اون، برای بهبود این سیستم و کاهش در واقع این نوع خلل ها و این نوع چالش هایی که ممکنه باز در آینده شکل بگیره.
بله، و آیا احتمال میدید که تهران مستقیما به اسرائیل حمله کنه؟ ممکنه مثلا شاهد یک حمله موشکی باشیم همونطور که دیدیم چند ماه پیش؟
بعید میدونم در این مرحله باز در واقع تکرار بشه اون حمله سابق در شرایط سیاسی و امنیتی مختلفی صورت گرفت. اون در واقع در پی حمله به سفارت ایران که از لحاظ دیپلماتیک به نوعی در واقع جزء خاک ایران به حساب میاد انجام شد و بیشتر جنبه هشداری داشت. تصور بنده اینه که در واقع ما شاهد حملات بیشتری از جانب همپیمانان ایران در منطقه در خاک اسرائیل باشیم، نه از جانب ایران به شکل مستقیم.
درسته. پس اون چیزی که شما پیش بینی میکنید برای روزها و هفته آینده تنش بیشتر هست و درگیری های بیشتر؟
تصور بنده همینه که در واقع سطح تنش توسعه پیدا خواهد کرد و ممکنه ما رو به سمت در واقع مرزهای نسبتا خطرناکی بکشونه.
علی معموری تحریرگر امور خاورمیانه بود که از استرالیا با همکارم گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این رخداد چه فکر میکنید؟ کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، میتونید @فرداگرام صداتون رو برای ما بفرستید یا اینکه روی پیامگیر ما پیام بذارید 20420-2211-2212. در اینستاگرام هم همکارانم از شما پرسیدند ارزیابیتون درباره این رخداد چیست و درباره اون چه فکر میکنید. محبر برای ما نوشته تهران ترورش کردن، اون هم در امنیتی ترین و مهمترین روز و این نشان از آسیب پذیر بودن کشورمانه. چقدر دقیق و حساب شده زدم به این هدف. حالا اینا میان تو بلنگوهاشون از اقتدار میگن. محبر میگه مردم ساده هم با استناد به تبلیغات رسانه‌های داخلی با رأی به این نظام در حال فروپاشی میان شارژش میکنند. نظرات بسیار زیادی هست زیر این پست، صدها نظری که برخی ابراز خوشنودی کردند از اتفاقی که افتاده و میگن باید جشن گرفت این اتفاق، و حتی از مسعود پزشکیان تشکر کردند که در اولین روز ریاست جمهوریش این اتفاق افتاده. اما عباس برای ما نوشته که عقلتون کجا رفته؟ یکی از کشور دیگه اینجا کشته شده، فشارش رو ماست، رو منی که تو این هوا دارم بیل میزنم که یه لقمه نون بتونم بخرم، الان باید دو برابر کار کنم چون این تو ایران کشته شده و تحریم بیشتر میشه، چون امنیت نیست تو ایران، فشار رو طبقه ضعیف جامعه است. اصلا مهم خودمون این که داریم اینجا میخندیم و خوشحالیم. این نظر عباس هست که زیر پست اینستاگرام رادیو فردا نوشته. ساعت در ایران 9:26 است. همچنان شنونده یه ویژه برنامه ما هستید. از اتفاقی که امروز افتاده صحبت میکنیم، از تازه ترین خبرها و از تازه ترین تحلیل هایی که پیرامون این موضوع حالا مطرح میشه. ایلیا، چه خبر تازه‌ای داریم درباره آنچه که در تهران رخ داده؟
یه خبری رسانه اسرائیلی منتشر کردن، علاوه بر هیئت عمومی پخش اسرائیل، در خبرگزاری اسرائیل گفته که اسماعیل هنیه در پیش در شلیک یک موشک که از خارج از آسمان ایران شلیک شد کشته شد. البته به مقام های رسمی این خبر رو تا اینجا کار تایید نکردن، اما این هم یک تحول مهمی هست که موشکی از خارج از ایران شلیک بشه و به تهران اصابت کنه و به محل اقامتی از رهبران، یکی از رهبران فلسطین، یا بهتر بگم مهمترین و بلندپایه‌ترین رهبر فلسطین اصابت بکنه و اون رو بکشه. البته وزارت خارجه بنابر بیانیه که صادر کرده آی کنعانی سخنگوی وزارت خارجه، تاکید کرده که مسئله در حال بررسی است. هنوز ایران به طور رسمی هیچ اظهار نظری نکرده که به چه شکل کشته شده آقای هنیه، فقط از ترورش خبر داده و از اون به عنوان حرکتی بزدلانه نام برده آقای هنیه، و داره تاکید میکنه جمهوری اسلامی که این حرکت باعث میشه که پیوندهای ایران با گروهایی که اونها گروه های مقاومت نامیده مستحکمتر بشه. موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس بیانیه صادر کرد و در اون تاکید کرد که انتقام خون هنیه گرفته خواهد شد. حتی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که اختلاف های زیادی با حماس داره هم محکوم کرده این اتفاق رو و گفته این به مسئله باعث خواهد شد که فلسطینی ها بیشتر با هم متحد بشن. خب البته باید پیامدهای این کوششان آقای هنیه رو دید بر وضعیت داخلی فلسطینی. با وجود اینکه خبرها که از این بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از وزرای دولتش خواسته درباره کشته شدن اسماعیل هنیه اظهار نظر نکنن، اما وزیر میراث فرهنگی اسرائیل که جزو حزب راستگرای تندرو هست، در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، توییتر ساق منتشر کرده، تایید کرده این حرکت رو و گفته این مشت آهنین هست و از راه این مشت آهنین میتونیم به صلح برسیم، نه از راه صلح با گروه های تروریستی.
جمله دقیقش اینه که این راه درست برای پاکسازی جهان از آلودگی است. در دقایق گذشته همچنین نظر گرشن بسکین، تحلیلگر سیاسی و از مذاکره کنندگان سابق اسرائیلی رو جویا شدیم درباره این رخداد، که به ما گفته بود که غیر قابل پیش بینی بوده این اتفاق، و اما گفته که به هر حال هر کسی قابل جایگزین شدن هست از جمله اسماعیل هنیه. اما نگرانی آقای بسکین سرنوشت گروگان‌های اسرائیلی است و اینکه حماس حالا چگونه به این موضوع پاسخ خواهد داد و اینکه چنین واکنشی میتونه از کرانه باختری رود اردن هم اتفاق بیفته. همچنان درباره این موضوع صحبت میکنیم، درباره واکنش ها صحبت خواهیم کرد و درباره پیامدها، اینکه در تهران چه تصمیمی در این باره گرفته خواهد شد، اینکه واکنش چه خواهد بود. ما به هر حال در ماه‌های گذشته هم یک واکنش غیر قابل پیش بینی از ایران داشتیم وقتی که یکی از فرماندهانش در سوریه کشته شد. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. با ما باشید. با اعلام ساعت 9:30 دقیقه بامداد در ایران سری می‌زنیم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم کامبیزه کراماتی.
سلام. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که به تهران رفته بود هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. این موضوع را ابتدا سپاه پاسداران اعلام کرد. اطلاعیه سپاه پاسداران به جزئیات بیشتری اشاره نکرده و تنها گفته است که اسماعیل هنیه به همراه یکی از محافظان خود در محل اقامتش در تهران کشته شد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود هم با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران را تایید کرد و آن را به اسرائیل نسبت داد. اسماعیل هنیه که برای شرکت در مراسم تنفیذ و تحلیف مسعود پزشکیان به تهران سفر کرده بود، ساعتی پیش از این حمله با او و همچنین با علی خامنه‌ای دیدار داشت. ارتش اسرائیل از حمله هوایی به جنوب بیروت خبر داد و اعلام کرد که در این حمله یک فرمانده ارشد گروه حزب الله لبنان به نام فؤاد شکر کشته شده است. اسرائیل از فؤاد شکر به عنوان ارشدترین فرمانده نظامی حزب الله و مسئول حمله راکتی چند روز پیش به مجدل شمس که 12 کشته بر جای گذاشت یاد کرده است. گروه حزب الله لبنان هنوز درباره وضعیت این عضو ارشد خود اظهار نظری نکرده است. رسانه‌های لبنان غروب سه‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در حومه بیروت خبر داده بودند و پس از آن وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که این انفجار 3 کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشته است. فؤاد شکر پیش از این در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود و جایزه 5 میلیون دلاری برای یافتن او تعیین شده بود. حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. مقام‌های لبنان از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور حمله اسرائیل به خاک این کشور را نقض قوانین بین‌المللی خواندند. در همین حال چند مقام آمریکایی از جمله کامالا هریس معاون رئیس جمهور بر ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از تبدیل شدن تنش فعلی به یک جنگ تمام عیار تاکید کردند. خانم هریس همچنین بر حق اسرائیل برای دفاع از خود و حمایت واشنگتن از اسرائیل در برابر تهدیدهای مربوط به ایران تاکید کرد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بلافاصله پس از انتشار این خبر حمله اسرائیل را به شدت محکوم کردند. بنابر گزارش‌ها پایگاه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق شب گذشته هم هدف حمله پهپادی قرار گرفت و دست کم 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفت این حمله را آمریکا و برای دفاع از خود انجام داده است. بنابر این گزارش این حمله همزمان با تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان و به دلیل تهدید موجود علیه نیروهای آمریکایی و بین‌المللی انجام شد. پیشتر رسانه‌های عراقی گزارش داده بودند که پایگاه نیروهای هشت شبی در استان بابل در مرکز این کشور هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفته است. این حمله حدود یک هفته پس از پرتاب چندین راکت به سمت پایگاه عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی در غرب عراق صورت گرفته است. شروین حاجی پور خواننده معترضی که به دلیل اجرای قطعه معروف برایه به 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود روز گذشته از تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر خبر داد. آقای حاجی پور در پیام ویدیویی گفت باید تا چند روز دیگر خود را به زندان معرفی کند و در این حال برای اعاده دادرسی تلاش خواهد کرد. آهنگ معروف برایه در ماه‌های اخیر به طور گسترده مورد استفاده ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری قرار گرفت و وکیل آقای حاجی پور در نامه‌ای به قوه قضاییه از محکومیت موکلش در عین استفاده از اثر او در انتخابات ابراز شگفتی کرد. و خیابان‌های کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا دیروز و دیشب شاهد حضور معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود. بنابر گزارش‌ها تاکنون در این اعتراضات دست کم 6 معترض و 1 سرباز کشته شدند و شمار بازداشت شدگان نیز بیش از 750 تن گزارش شده است. حکومت ونزوئلا میگوید نیکولاس مادورو در انتخابات یک شنبه برای سومین بار به ریاست جمهوری رسید، اما مخالفان دولت میگویند مستنداتشان نشان می‌دهد که ادموندو گونزالس برنده قاطع این انتخابات بوده است. شب گذشته جو بایدن و لولا دا سیلوا رؤسای جمهور آمریکا و برزیل درباره رویدادهای ونزوئلا تلفنی صحبت کردند و هر دو طرف تاکید کردند که دولت مادورو باید فوراً اسناد و جزئیات رأی‌گیری و شمارش آرا را منتشر کند.
ساعت در ایران 9 و 34 دقیقه بامداد چهارشنبه است، 10 مرداد ماه 1403. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولاتی که در این ساعت‌ها در ایران شاهد اونیم، در تازه ترین خبری که همکنون خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته شهادت هنیه، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس رو آقای کنانی اشاره میکنه، پیوند ناگسستنی ایران و مقاومت رو مستحکمتر خواهد کرد. این واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بوده که در ساعت گذشته، دقایق گذشته مطرح شده. همچنین خبرگزاری فارس در خبری که منتشر کرده دقایقی پیش میگه اسماعیل هنیه که برای مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران آمده بود و در یکی از اقامتگاه‌های ویژه جانبازان در شمال تهران مستقر بود، حدود ساعت 2:30 شب با اصابت پرتابه‌ای از هوا به شهادت رسید. هنوز ابعاد این رخداد مشخص نیست و خصوصا شاید از دید رسانه‌ای هنوز تصویری از آنچه که اتفاق افتاده، محل برخورد این پرتابه‌ای که حالا خبرگزاری فارس ازش صحبت می‌کنه، هیچ کدوم از اینها مشخص نیست و باید منتظر بود تا اطلاعات بیشتری منتشر بشه. ما در این برنامه شما رو به روز خواهیم کرد درباره هر خبری که از ایران، از منطقه، از گروه افراطی حماس، از غزه، از اسرائیل منتشر بشه و شما رو به روز خواهیم کرد درباره این موارد و همچنین درباره پیامدهای اتفاقی که حالا رخ داده. از همین رو همراه هستیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، که در ساعت بسیار دیر شب و بامداد آقای نامور حقیقی همراه ما هستید. سپاسگزارم از شما. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه پیوند ناگسستنی ایران و مقاومت، دیروز در صف اولی که در مجلس شورای اسلامی هم شاهد بودیم در مراسم تحلیف، همین آقای هنیه در کنار افرادی ارشد از گروه‌های دیگر، از حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن و همچنین جهاد اسلامی، در مقابل محل ادای سوگند آقای پزشکیان نشسته بودند و حالا یکی از اون افراد دیگر در میانشان نیست. میخوام از شما بپرسم واکنش اولیتون رو، آیا واقعا قابل پیش بینی بود یک چنین اتفاقی در تهران پایتخت؟ آقای نامور حقیقی صدای ما رو میشنوید؟ فکر میکنم که ارتباطمون با آقای نامور حقیقی قطع شده، تلاش میکنیم که دوباره ایشون رو روی خط بیاریم. به هر حال برنامه زنده است و از این اتفاقات سعی میکنیم که آقای نامور حقیقی رو دوباره بگیریم و روی خط بیاریم. درباره کشته شدن اسماعیل هنیه صحبت میکنیم در اسرائیل. آقای نامور حقیقی با ما هستید؟ فکر میکنم که وصل شدید. خیلی متشکرم که با ما هستید. آقای نامور حقیقی، میخواستم از شما بپرسم درباره این پیوند عمیق و ناگسستنی که آقای کنعانی، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حالا ازش صحبت میکنه، که این اتفاقی که حالا در تهران افتاده این پیوند رو مستحکمتر هم خواهد کرد. واقعا فکر میکنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست؟ اصلا انتظار این اتفاق رو داشتید شما؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، طبیعتاً این اقدام با یک استراتژی خاص صورت گرفته. آقای نتانیاهو به نظر من تمایل نداشت به توافق صلح. تا الان هم مذاکراتی که انجام داده بود، بخشش به خاطر فشارهای دولت آمریکا و نیز خانواده گروگان‌ها بود که در خیابان‌های اسرائیل و تل‌آویو تظاهرات میکردن و بخشی هم از نهادهای درون بلوک قدرت خودش که اون رو تحت فشار قرار داده بودن. بنابراین با این اقدام آقای نتانیاهو عملا یه تیر خلاص در مورد مسئله صلح زد. آقای نتانیاهو بیشتر به نظر میرسه که تحلیلش اینه که آقای ترامپ به قدرت میرسه و سرمایه گذاری میکنه روی کار اومدن آقای دونالد ترامپ، و با توجه به اینکه چند ماه بیشتر تا انتخابات آمریکا نمونده، خب طبیعتاً آمریکا هم فشار زیادی الان نمیتونه بذاره رو آقای نتانیاهو. مضافاً برای اینکه درگیری های حزب الله با اسرائیل هم افزایش پیدا کرده و آمریکا خودش رو متحد میدونه که در این درگیری حمایت کنه از اسرائیل.
اما آقای نامور حقیقی، تا انتخابات آمریکا ما زمان بسیار طولانی داریم. سیب رو وقتی میندازید بالا هزار چرخ میزنه در طول همین 24 ساعت گذشته.
من فکر کنم آقای نتانیاهو تصمیم قطعیشو گرفته، برای که مشخص بود که این اقدام کاملا میتونه مذاکرات رو کامل به بن‌بست برسونه. و از طرفی روی کار اومدن آقای ترامپ خب شانس بزرگی است برای آقای نتانیاهو، برای که آقای ترامپ خب خیلی متفاوت تر از دولت آقای بایدن حمایت میکنه از اسرائیل و بی قید و شرط حمایت میکنه. در نتیجه آقای نتانیاهو سرمایه گذاری میکنه روی این قضیه. این اقدام کاری میکنه که خب فلسطینی هم دیگران نمیان تو مذاکرات، و با توجه به اینکه مسئله لبنان هم داره حاد میشه، خب اینجوری عرقد اینجوری پای ایران هم میتونه کشته بشه از طریق حزب الله به مسئله، یا همین که اگر این مسئله حمله به هنیه رو مثل بعض خیال گفتن و اقدام جنگی و اینا بخوان فضا سازی کنن که ایران هم بکشونه تو این تراپ. آقای نتانیاهو مایل ایران و حزب الله رو وارد درگیری بکنه که طبیعتاً پای آمریکا هم کشته بشه به اون قضیه.
آقای نامور حقیقی، میگید که پای ایران رو بکشن به این داستان، یعنی فکر میکنید که ایران تصمیم به واکنش به آنچه که حالا در پایتخت اتفاق افتاده نخواهد گرفت؟
ببینید، بستگی داره که ایران چه واکنش نشون بده. به نظر من اگر ایران وارد واکنش های خیلی با ریسک بالا بشه بسیار خطرناک. واکنش هایی که ایران میتونه انجام بده، میتونه شکایت کنه به شکایت حقوقی و کنفرانس کشور اسلامی بکنه، تقاضا اجلاس استراری کشور اسلامی بکنه، شکایت کنه به شورای امنیت سازمان ملل. حتی خود اسرائیل اصلا به عهده نگرفته، ولی به هر حال میتونه با توجه به شواهد و قرائن در اونجا شکایت کنه. از همه مهمتر این است که ممکنه وقت از طریق حزب الله یا نیروهای نیابتی از طریق حملات درون و موشکی و اینا اقدامات علیه اسرائیل انجام بده، ولی اگر خودش مستقیما وارد درگیری بشه قطعا این دفعه اسرائیل پاسخ میده مثل سری قبل نیست که آمریکا جلوشو بگیره. و من فکر میکنم که الان جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده. در این حال آقای دولت پزشکیان هم که دیروز گفت برای مدیریت تنش مذاکره میکنیم، اولین گام دولت باید به نظر این باشه که مقامات حکومتی رو قانع کنه که مستقیما با آمریکا وارد گفتگو بشه.
چقدر امکانش رو آقای حقیقی در این مقطع بسیار حساس میبینید؟
آقای ایروانی در نیویورک مذاکرات مستقیم میکنه، حالا میتونه ایران سطح مذاکرات رو بره بالا و حتما باید یک کانال مذاکرات مستقیم داشته باشن، برای اینکه در این نوع بحران ها اگر شما مذاکرات مستقیم نداشته باشید میتونه دامن بحران گسترش پیدا کنه و دیگه نتونید مدیریت تنش کنید. همون چیزی که آقای پزشکیان گفت برای مدیریت تنش مذاکره میکنیم، قدم اولش اینه، چون روز اول شد، یعنی همون فردای روزی که آقای پزشکیان این حرف رو زد این ترور رخ داد و خب طبیعتاً یک شرایط جدیدی رو برای دولت ایجاد میکنه.
چون بسیاری معتقدند که این اتفاق میتونه خیلی اتفاقاً تحت شعاع قرار بده، اون شعاری که مسعود پزشکیان داد رو، اینکه بخواد این از سطح تنش بکاهه، شاید گفتگویی میان تهران و واشنگتن برقرار بشه.
مدیریت تنش مهمه. ببینید این یه تنش جدیدیه، مدیریت تنش حالا جدید چه قدیم یک دستورالعملی داره. اولین قدمش این است که ایران باید با طرف‌های درگیرش مذاکره مستقیم کنه که آمریکا صد مذاکره مستقیم کنه. نکته دوم این است که از اقداماتی که میتونه دامنه تنش رو ببره بالا بدونی که شما کنترل رو مدیریتش داشته باشید خودداری کنه. سوم اینه که باید بازبینی کنن که این اقدام چرا رخ داده، باگ اطلاعاتیش کجا بوده. طبیعتاً این میتونه تکرار بشه و اگر این باگ اطلاعاتی ادامه پیدا کنه برای امنیت ایران بسیار خطرناکه.
آقای نامور چند بار باید این اتفاق در ایران بیفته تا
در حال نفوذ هم در مورد هسته‌ای هم در مورد مسائل هسته‌ای هم در مورد مسائل منطقه‌ای و بحث اسرائیل این نوع مچالش هایی که ایران داره با نظم بین‌المللی خطرناک خواهد بود، به این معنی که نشون داده شده که در این موارد ایران با اطلاعاتی داره. ببین حمله به سرقت اسناد خب ابعادش خیلی گسترده تر از این حمله بود. ببینید این حمله ممکنه شناسایی آقای اسماعیل هنیه با به هر حال از جنبه اطلاعاتی با سیستم تکنولوژی بدون عنصر انسانی صورت گرفته باشه و بعدم خب موشک یا درونی که شلیک شده چیز دیگه، تکنولوژی دیگه.
بله.
ما مسئله سرقت اسناد، سرقت اسناد عنصر انسانی بود، نیروی افراد موساد
روی زمین بودن. بله
بله، چندین نفر رو کشتن که هم اسرائیلی هم ساکت شدن. این حتی شما دید نیویورک تایمز هم که گزارش نمیشه در مورد سرقت اسناد هیچ صحبتی از کشته شدن افراد سربازان ایرانی نکرده. ایران هم شکایت نکرد برای که نمیخواست بگیم اسناد سرقت شد یا اسناد رو تایید کنه. و اون فردی هم که لو داده بود اون کد ورود به اون کانتینر رو برای جاسوسی که بوده معلوم نشد کیه، حتما یک فرمانده بالی رتبه سپاه بوده، با خودشون بردن احتمال زیاد، نمیدونیم هنوز. و در نتیجه و این که تونستن وارد آذربایجان بشن با اسناد، طبیعتا در همه این موارد اگه نگاه کنید خب ابعادش خیلی بزرگ بود. اون به عنوان تجاوز ایران میتونست رسما شکایت کنه ولی نکردن. حالا این ابعادش به لحاظ عملیاتی خب کمتر از اونه ولی اثر تبلیغاتیش خب بیشتر از اون قضیه خواهد بود، برای اینکه به هر حال ایران در حمایت از فلسطین بوده، بعد مهمان رسمی بوده در روز.
فکر میکنید ایرانی نبودن اسماعیل هنیه میتونه کمک بکنه به تهران برای اینکه یه توازنی برقرار کنه در واکنشی که بخواد بده؟
به هر حال ببینید ایران واکنشی که بخواد انجام بده این واکنش باید هم حقوقی باشه، هم مدیریت شده باشه و هم این اقدامی نیست که ایران به تنهایی انجام بده. باید ایران بره به سمت کشورهای اسلامی و چون حماس که متعلق به ایران نیست، حماس یه سازمانی است که در ارتباط با کشورهای اسلامی تو سازمان کشورهای اسلامی حضور داره، نمایندگانش حضور دارن، آقای محمود عباس حضور داره. اینو تازه چند روز پیش با هم توافق کرده بودن که بشن یک
با میانجیگری چین. بله
آره با میانجیگری چین. در نتیجه به نظر من تنها مسیرش اونه. مسیرهایی که ایران بخواد عملیاتی انجام بده اونم احساساتی به نظر من میتونه خطرناک باشه. این درست دامیست که آقای نتانیاهو میخواد ایران رو بکشن توی بازی. در ایران بایستی با مدیریت تنش پیش بره تا انتخابات آمریکا. ما یه پکیج چالش داریم با نظم بین‌المللی، نباید فراموش کنیم که با تو اون پکیج باید نگاه کنه. ایران اگر هر موضوعی رو حد یقف نظر براش صورت حساباش بیشتر میشه. ما در مورد مسئله هستیم، مسئله فلسطین، مسئله منطقه‌ای باید مشخص بشه که حد یقف کجاست، خط قرمزمون کجاست و نوع چالش هایی که میخواییم بدیم تا کجاست. در این حال باید ظرفیت های متناسب با اونم ایجاد کنیم. به هر حال این واقع نشون داد که ظرفیت های اطلاعاتی ایران در ارتباط با این مسائل با یه باگاهی روبروست که
بله.
بدون پر کردن اونا نمیتونید شما گام های بزرگ یا گام های با ریسکی بالا بردارید.
سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از کانادا همراه ما بودید در این پوشش ویژه رادیو فردا از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران. در تهران سخنگوی دستگاه دیپلماسی ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، صحبت از این کرده که کشته شدن آقای هنیه پیوند عمیق و ناگسستنی میان جمهوری اسلامی
ایران و فلسطین رو مستحکم‌تر خواهد کرد این واکنش دستگاه دیپلماسی تهران بوده. در تازه ترین خبرها پیرامون کشته شدن اسماعیل هنیه، حالا خبرگزاری‌هایی مثل فارس و تسنیم که نزدیک هستند به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگند که آقای هنیه که برای مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به ایران آمده بود، در یکی از اقامتگاه‌های ویژه در شمال تهران مستقر بود که با اصابت پرتابه‌ای از هوا به شهادت رسید. این حالا اصطلاحی است که خبرگزاری‌ها به صورت هماهنگ دارند در ایران استفاده می‌کنند، اصابت پرتابه‌ای از هوا. مشخص نیست که آیا چه پرتابه‌ای بوده این پرتابه و مسائل ابعاد مختلف اون. هنوز عکسی از محل وقوع این حادثه منتشر نشده. اگر به وبسایت ما سر بزنید، همکارانم در اونجا نه تنها شما رو به روز می‌کنن درباره تازه‌ترین خبرهایی که پیرامون این موضوع مطرح میشه، همچنین میتونید درباره خود اسماعیل هنیه بیشتر بخونید. در وبسایت ما تیتر این مطلب هست: درباره اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که در تهران کشته شد چه می‌دانیم، درباره گذشته او، درباره اینکه چگونه او به قدرت رسید، این مسیر رو طی کرد و حالا امروز در ساعت اولیه بامداد روز چهارشنبه در تهران کشته شد. همچنان صحبت می‌کنیم خصوصا درباره ابعاد امنیتی این موضوع. همراه هستیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی در واشنگتن. آقای ندیمی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این ساعت اولیه بامداد، حدود فکر می‌کنم که 2:21 دقیقه بامداد در واشنگتن باشه. سپاسگزارم از شما. می‌خواستم ابتدا درباره همین اطلاعات جدیدی که حالا به صورت هماهنگ از سوی خبرگزاری‌ها در ایران داره منتشر میشه، درباره اصابت پرتابه‌ای از هوا از شما بپرسم. این میتونه به چه معنی باشه و چه اتفاقی افتاده باشه در تهران؟
درود بر شما. من فکر میکنم که خب همطور که انتظار میرفت، اصابت پرتابه از هوا بستگی به محل اقامت اسماعیل هنیه داره و اینکه آیا ایشون در یک ساختمان مستحکم حفاظت شده بوده یا اینکه در یک ساختمان معمولی بوده که پنجره داشته، حالا یک گست هاوس بوده، یکی از ساختمان های گست هاوس دولتی در شمال تهران بوده، حالا صحبت از یک آسایشگاه مرالین جانبازان بوده که من یادم میاد ما نوجوان که بودیم ایران تهران مدرسه می رفتیم، ما رو گاهی اوقات برای بازدید زمان جنگ می بردن به این آسایشگاه های جانبازان جنگی که در از ویلاهای مصادره شده بوده. اگر در یکی از این ویلاها اقامت داشتن، طبیعتاً اتاقشون ممکنه که پنجره داشته، بنابراین یک درون یا یک هواپیمای بی‌سرنشین یا هلیکوپتر کوادکوپتری که به تعدادی موشک مسلح بوده میتونسته از راه دور کنترل شده باشه. ولی اکثر کنترل فردی باید در فاصله به نسبت چند چند کیلومتری محل حمله حاضر باشه و این وسیله رو کنترل بکنه به بالای هدف روبروی اون پنجره، حالا با یه فاصله بستگی به برد اون سلاحش داره، و این موشک رو شلیک بکنه. الان چند کشور هستن که درون‌های کوادکوپترهایی رو می‌سازن که امکان حمله تا 3 یا 4 موشک هدایت شونده، نارنجک‌های هدایت شونده و حتی تیروار دارن، مثل کشور مثل چین، مثل ترکیه، مثل اسرائیل و همچنین بریتانیا که این وسایل ساختن و خیلی خیلی موثر میتونن باشن، به خاطر اینکه کشف اونها به خاطر سرعت پایین و ارتفاع پایینشون خیلی سخت هست.
دقیقاً آقای ندیمی، راجع به همین میخواستم بپرسم که چطور این میتونه از یک سیستم دفاع هوایی عبور بکنه، به دلیل اینکه به هر حال یکی از اتفاقاً کاربران صفحه اینستاگرام ما به روزی که این اتفاق افتاده اشاره میکنه، به حضور این همه از مقامات کشورهای مختلف، امنیتی بودن فضا اشاره میکنه و اینکه چگونه در فضای آسمان ایران میتونه یه همچین اتفاقی بیفته.
بله، این سپاه حفاظت تیم‌هایی رو داره برای استفاده میگن تیم‌های ضد پهپاد که یک سلاح‌های یه تفنگ‌هایی رو دارن که اینها در حقیقت پارازیت میفرسته روی اون سیگنال‌های ارتباطی این درون‌ها با فرد کنترل کنندهشون و اونا رو مختل میکنه و باعث میشه که این درون‌ها سقوط بکنن. برخی دیگه از اینا هستن که امواج مایکروویو خیلی به صورت متمرکز روی این درون ها متمرکز میکنن و باعث سوختن بورتای الکترونیکی این درون ها میشن، باعث سقوط میکنن. برخی دیگه هستن که تورهایی رو به سمت اینا پرتاب میکنن که باعث میشن که این مولتی‌کوپترها در اون تورها گرفتار بشن. البته این اتفاق در ساعت 2 صبح افتاده، یعنی احتمال اینکه امکانات افرادی نگهبان هایی که به صورت دید در روز بتونن اینا رو ببینن و به سمتشون این وسایل رو هدفگیری بکنن وجود نداشته. این محدود میشه به امکاناتی مانند رادارهای موج میلیمتری که معمولا در منطقه بسیار حساس مثلا بیت رهبری در مرکز تهران این رادارهای مخصوص مقابله با ریز پرنده ها موجود هست و میتونن اونها رو کشف بکنن، یا دوربین های اپتیکی که در شب یا روز میتونن اینا رو ردگیری بکنن و بعد سلاح‌های مختلف رو برای مقابله با آنها هدایت بکنن. احتمالاً در اون مکان خاص این مسئله نبوده، یا اگر چیزی بوده آمادگی مقابله با اون نداشته که میشه انتظار داشت. ببینید در
یعنی احتمالش رو نمیدادند آقای ندیمی، اینکه انتظار این نبوده.
در حال این انتظار رو میشه داشت با توجه به سابقه‌ای که وجود داشته و اینکه چندین مورد اسرائیل در مناطق مختلف ایران و حساس‌ترین مناطق ایران از کوادکوپتر استفاده کرده برای حمله. ولی ببینید گاهی اوقات این اوور کانفیدنس یا اون خودبینی و انتظار خود اطمینانی باعث میشه که یک سری ملاحظات و یک سری تدابیر اندیشیده نشه. ما در مورد سخنرانی آقای ترامپ دیدیم که سیکرت سرویس چه ساده نتونست که جلوی تیراندازی به سمت اون بگیره، به سمت کاندیدای ریاست جمهوری، و در حالی که میبایست اون ساختمون رو تحت نظر میداشت. بنابراین این اتفاقات میفته، حتی در مورد شخصی که به این سال هاست که اسرائیل دنبالش هست و ایران نمیدونه، سپاه ادعا میکنه که کنترل کاملی روی مسائل حفاظتی در تهران داره، ولی خب ما دیدیم که چه راحتی این اتفاق افتاد. ممکنه شخصی از داخل این سازمان های اطلاعات در اختیار موساد یا هر گروه دیگه‌ای که این عملیات رو انجام داده قرار داده باشه. ممکنه یک همکارانی در داخل به شرایطی به وجود آوردن که این کار آسان‌تر انجام بشه، ما نمیتونیم به طور خاص بگیم. این احتمالاً باید در نظر داشت که ممکنه در این حال اسرائیل از نیروی هوایی خودش استفاده کرده باشه و همونطوری که در حمله به سایت موشکی در پایگاه هوایی اصفهان از موشک‌هایی استفاده کرد که بیش از 1000 کیلومتر برد داشته و اینا رو از آسمان عراق به سمت اهدافشون شلیک کردن و اینا از روی کوههای زاگرس عبور کردن اون سه موشک و به هدفشون رسیدن. این اتفاق ممکنه در مورد تهران هم افتاده باشه.
اما ایمپکت اون آقای ندیمی چیزی که بر جا میذاره، به هر حال صدایی که چنیده بشه، همه این چیزها خیلی گسترده تر نمیتونه باشه وقتی که اگر که
البته خب اونا موشک های مثل موشک های مثلا از خانواده اسپارا یا راکس که سر جنگیش جدا میشه، اون قسمت بوستر اصلیش در همون عراق یا یه قسمت غربی ایران سقوط میکنه و اون سر جنگیش به هدفش اصابت میکنه، خیلی بزرگ نیست. من از افرادی که در مرکز تهران شنیدم که صدای انفجار دارم، حتی در مرکز تهران هم شنیده شده، ولی صدای انفجار خفیفی بوده. بنابراین میشه بیشتر روی همون نظریه استفاده از کوادکوپتر یا مولتی‌کوپترهای مسلح به موشک بیشتر تاکید کرد تا اینکه از نیروی هوایی اسرائیل استفاده شده باشه، همونطور که شما اشاره کردیم و منابع من در مرکز تهران گفتن صدای انفجار چندان بلند نبوده و خفیف بوده، ولی کاملا مشخص بوده یک انفجار غیر طبیعی در یک نقطه از شمال تهران اتفاق افتاده.
و آقای ندیمی، بیشتر به پیش از رخداد و خود رخداد داریم صحبت میکنیم، میخوام از شما بپرسم، خیلی سخته در این مقطع پیشبینی این که چه آیندهی خواهد داشت، حالا پیامدهای این رخداد چه خواهد بود، اما فکر میکنید که داریم به کدوم سمت میریم؟ بسیاری حالا این سوال رو میپرسند که آیا یک جنگ واقعی در خاورمیانه، جنگ گسترده حالا رخ خواهد داد، یا اصلا این پایان ماجرا خواهد بود و یک دفتر تازه‌ای باز خواهد شد در این خاورمیانه؟
واقعیت اینجاست که با این روشی که حکومت اسلامی در پیش داره، بالاخره اون جنگ